صداش و خشم درونیش که همیشه صداشو میلرزوند منو قصه دار میکرد. یه مدت حس میکنم انگار زندونیم، تو آزادی زندونی شدم. درست اینه یه پرنده که توی تالار بزرگ ولش کنن، میتونه از این ور به اون ور بپره، ما دیوار جلو پروازشو گرفته، تالار براش حکمه یه قفسه، یه قفسه بزرگ. اینجا برای ما همین وضعه، ما رو انداختن توی قفسه بزرگ خسرو. همه چیمون مهار شده، ما اصلا حالیمون نیست. تمام روز داشتم فکر میکردم مهدی رو داشتن میکشتن و ما همجور نشسته بودیم حلیم خودمون رو هم میزدیم، کباب خودمون رو میخوردیم. آخی لام از زبا باید یه کاری کرد. نمیشه این تو نشست تماشا کرد گفت دست ما کاری ساخته نیست که.
خسرو گفت
شعر برای چی واسه من میگی؟ واقعیت جز این عیز من، واقعیت منطق قاطع خودش با ما تعمیل میکنه. واقعیت میگه در شرایط فعلی خشونت بیشتر میاره، تجربه همین 3-4 سال اخیر اینو ثابت میکنه.
احمد خمیده شده بود به جلو، مثل کسی بود که خودش رو آماده حمله میکنه.
یعنی میگه ما نباید یه چیکاری بکنیم که باز باید تحصیل نشم؟ یعنی تو میگی شاه و دستگاش باید امثال مهدی رو هر روز بکشن و ما هیچ کاری نکنیم؟ چون
خسرو دوید میونه حرفش.
چه اینجوری با ما حرف میزنی؟ الان من شاهم، من دستگاه شاهم، من آدمشم، و چی با ما اینجوری حرف میزنی؟ میخوای رفاقتمونو بکنی هوا؟ ولمون کن دیگه آقا.
به آدم هایی توی کافه نگاه کرد و گفت
من میگم تروریسم محکوم به شکسته، من میگم.
احمد سرخ شده بود.
تو با این جمله باسمه چی میخواد ثابت کنی؟ اینکه تو هیچ شرایطی هیچ اعتراضی هیچ صدایی نباید از هیچ حلقومی در بیاد که مبادا اینا.
خسرو دوباره پرید وسط حرفش.
داد نزن برای من، داد نزن، میخوای کار دستمو بدی؟ ساکت خفه.
صدای احمد گرفته بود. مرد چاق پشت صندوق زل زده بود به ما.
باش داد نمیزنم، حرف آخر تو بزن، چرا هی هاشیه میری؟
حرف آخر من اینه، دلم نمیخواد خودم رو بی خودی گرفتار کنم. حرف اول آخرم اینه، نه فقط حرف آخر. برای چی؟ برای کی؟ برای این خلق الله؟ برای این نشا؟ برا بابا.
گفتم دیگه بس کنین، میخوای هم دیگر جر بدین همین جا جلو چش مردم؟ و این حرفا که چیزی ثابت نمیشه، باید ببینیم میشه کاری کرد یا نه.
عقیده من اینه که دیگه اعتقاد به این چریک بازی مسخره ندارم.
چی میتونم بگم؟ احمد داشت زیر لب قرولان میکرد، خیلی نمیفهمیدیم چی میگه، ولی به نظر میومد داره حرفای خسرو رو مسخره میکنه. فرهاد قبلا برامون تعریف کرده بود، وقتی اومدن نزدیک بود زرد کنم، چون شما رو یه خودم باید جوری باختم خیال کردم کارم تمومه. بعدا خیلی به این لحظه فکر کردم، از خودم خجالت کشیدم، از اون ترس نکبتی که سر تا پای منو گرفت، حالیم شد چه موجود خاک بر سری هستم، بزدل تو خالی. تلفن اتاقم زنگ زد، نگهبون دم در ساختمون گفت دو نفر اومدن با شما کار دارن. گفتم بهشون بگو بیام بالا تو اتاقم، گفت میگن شما بیاین پایین، یه دقیقه بیشترم وقتتون رو نمیگیرن. سوار آسانسور شدم و بی خیال رفتم پایین. چلو در وایساده بودن، هر دو همسن و سال خودمون، 25-30 ساله، یکشون لاغر سیبیلو، اون یکی قلدر و پت و پهن با چشای آبی سرد. هنوز تو باغ نبودم. گفتم آقایون با من چی کار دارن؟ مردک سیبیلو منو کشید کنار، کارتشونشونم داد و گفت بی سر صده همراشون برم، میخوان چند تا سوال ازم بکنن. نمیدونم چه با کنشی از خودم نشون دادم که عقب پرید و دستش رفت تو جیبش و گفت کاری نکنم که مجبور به اعمال زور بشن. گفت فقط دستور دارن منو با خودشون ببرن. تازه شستم خبردار شد که برای چی نخواسته بودم بیام بالا تو اتاق خودم. میخواستم بی سر صدا کارشونو بکنن، توجه هیچ کم جلب نشه. از اداره اومدیم بیرون، منو سوار یه پیکان کردن، طوری وانمود کردن که دوستا منو برای کار واجبی با خودشون میبرن. چشمامو نبستن، نشوندنم میون خودشون رو صندلی عقب. سیبیلو قوطی سیگارشو درآورد و تعارف کرد و گفت بد نیست خونه که من جز این نمیتونم سیگاری بکشم. فرهاد که اینا رو تعریف میکرد گفتم عجیبه که مشت و مالت ندادن، معمولا همون اول حساب طرفو میرسن. ولی فرهاد جواب منو داد که اصلا خشونتی تو کارشون نبود، خیلی خشک و رسمی رفتار میکردن، درست اینه این که بسته ای رو از اداره بگیرن بخوان تحویل بدن. خسرو گفت
هوا دستور نشتم، وگرنه جای سالم که تو بدنت نمیذاشتن.
فرهاد که داشت تعریف میکرد سیگاری آتیش زد و گفت ممکنه رفتار شما هم عادی بود. نچه باید دروغ بگم. دود سیگار از دهنش داد بیرون. حلقه های دود لحظه ای تو هوا بالا سرش موندن، بعد پخش شدن و محو شدن.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
وقت همه دوستان عزیزم به خیر باشه. سفر سرخ عنوان نمایشیه که قسمت ششم آماده است. این نمایش رو به اتفاق هم گوش میکنیم در 26 دقیقه پیش رو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سفر سرخ، نوشته نصرت الله محمود زاده، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: اکبر مولایی، مهدی نمینی مقدم، سید مجتبی طباطبایی، کرامت رودساز، اسماعیل بختیاری، سینا نیکوکار، مسعود زنوزی راد، محمد سعید سلطانی. کارگردان جواد پیشگر. گوینده احمد گنجی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت ششم.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز. در سال 1354 حسین علم الهدا و تعدادی از دوستانش به دلیل فعالیت‌های مذهبی توسط سواک دستگیر و به زندان منتقل می شوند. او علی‌رغم شکنجه های فراوان پاسخی به سوالات بازجوها نمی دهد. در سال 1356 بعد از آزادی از زندان برای تحصیل به مشهد مقدس می رود. در مشهد حجت الاسلام خامنه‌ای و حجت الاسلام هاشمی نژاد با جذب دانشجویان و طلاب جوان سعی دارند جو خفقان شهر را از بین ببرند. حسین با رهنمودهای ایشان بیشترین بهره را برده و به دانسته‌های خود می‌افزاید. حسین بعد از مدتی به اهواز برمی‌گردد و به فعالیت‌های مذهبی خود ادامه می‌دهد. او با دوستانش به کرمان می‌روند و عملیاتی را برای تلافی کشتار مردم کرمان در مسجد جامع انجام می‌دهند. در اهواز مجدداً به زندان می افتد. بعد از آزادی فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز می کند. انقلاب به پیروزی رسیده است. حسین علم‌الهدا کانون نشر فرهنگ اسلامی اهواز را راه اندازی می کند و به تعداد زیادی از نوجوانان و جوانان نهج البلاغه درس می دهد. او به دلیل علاقه وافرش به ولایت فقیه مطالعات زیادی می کند و برای به نتیجه رسیدن پژوهش‌هایش از هیچ کوششی دریغ نمی کند. او سپس به تهران و نزد آیت الله جزایری در مجلس خبرگان می آید و در همین مقطع موفق به دیدار امام خمینی رحمت الله علیه می شود. و حال ادامه داستان.
خیلی خوب، آرومتر حسین جان. این کار که میگی نیاز به اسناد و مدارک بیشتر داره. میبینی که همه ما داریم تلاش میکنیم.
من به حاج آقا جزایری توی تهرانم گفتم با اسنادی که در نیروی دریایی پیدا کردم مدنی همیشه دنبال قدرت بوده و هست. خیلی هم حواسش جمعه. علی جان، حفظ و حراست از این منطقه خیلی مهمه.
بله، مرزهای همجوار ما با عراق کاملا بازه. از طرف اروند قایق‌های زیادی در حال حمل اسلحه هستن. ایشون حتی حاضر نشد چند تا قایق به بچه‌های سپاه خرمشهر بده.
بله، خب معلومه این سلاح‌ها سر از کجا در میاره؟ عناصر ضد انقلاب.
متاسفانه هر وقتم خواستیم علناً با صدای بلند حرفی بزنیم مانع شدن. گفتن ایشونو امام تایید کرده.
اوضاع خوزستان نگران کننده است و ما وظیفه داریم برای مردم روشن کنیم که سران ضد انقلاب چه کسایی هستن.
بچه ها تعدادی از افرادی که به خاطر نفوذشون توی خوزستان با عراق ارتباط داشتن دستگیر کردن، ولی بازم متاسفانه آقای مدنی آزادشون کرد.
جالبه که زمزمه رئیس جمهور شدن ایشون هم شنیده میشه.
نمیدونم حسین جان، واقعا نمیدونم چی کار باید کرد. این مرد با طرحی که پیاده کرد لشکر 92 زرهی رو از پرسنل خالی کرده.
آدم باهوشیه. ما باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم. بله. این آدم اگه همینجوری استاندار بمونه خوزستان رو با آشوب میکشه.
سلام.
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 چی شده مالکی؟ نگران به نظر میرسی.
مرز عراق. اگه بدونی چقدر اسلحه برای خوانین منطقه وارد کردن سپاه و بسیج میکنی.
اینا با این سلاح میخوان چیکار کنن؟
خدایا بابا، چرا هیچ کس به حرف ما گوش نمیده؟ یعنی کسی نیست فکر کنه چرا تعداد جاسوسای عراقی هر روز بیشتر میشه؟ چرا مدنی قصد داره لشکر 92 زرهی رو از پرسنل خالی بکنه؟ این مرد با پیشنهادهای ظاهر فریب که پرسنل رو روانه استانای خودشون میکنه ارتشی میسازه که حتی قدرت دفاع از پادگان خودشو نداره.
چی کار باید بکنیم حسین؟
ما نباید بذاریم اون توی انتخابات ریاست جمهوری مطرح بشه.
سخته، چون هنوز مقامات کشور اونو تایید میکنن.
خب علتش اینه که از عملکرد واقعیش اطلاع ندارن.
معزالدین مدارک خوبی به دست آورده، داره جمع و جورش میکنه که بفرستیم تهران. هیئتی دارن میرن قم تا وضعیت استان و اعتراض مردم رو به گوش امام برسونن.
عالیه.
من نقشه دیگه هم دارم که اگه به نتیجه برسه دست مدنی برای همیشه رو میشه.
حسین جان آروم باش، خیلی بیتابی میکنی.
دیر میشه علی جان، دیر میشه.
میشه حسین جون نقشه تو به ما هم بگی؟
همه مدارک رو بر میدارم میرم پیش امام. حتی شده یک هفته هم پشت در منتظر بشم همونجا میمونم که مدارک رو به دستشون برسونم و همه چی رو بهشون بگم.
اگه موافق باشی ما هم باید بیایم.
چرا که نه، فقط باید مدارک رو هر چی زودتر آماده کنیم.
حتما حسین آقا، حتما.
آقایان یه خبر جدید براتون دارم. جناب مدنی قصد داره با کوتاه کردن مدت خدمت وظیفه پادگانا رو خالی کنه. خبر دیگه این که ایشون گفتن سلاح‌ها و موشک‌هایی که ایران قبل از انقلاب از آمریکا خریده مورد استفاده ما نیست.
یعنی چی؟
ایشون فرمودن ما نیازی به این ادوات جنگی نداریم. ما سر جنگ با کسی نداریم. توته پشت توته.
ای بابا، تو هم چه شدی حسین؟ معزالدین عصبانیت برات خوب نیست؟
دیگه جای درنگ نیست، همین امشب راه میافتیم.
کجا؟
میخوایم بریم تهران خدمت امام.
البته قبلش یه جای دیگه هم میریم. البته من تنها میرم سفارت آمریکا. فکر کنم اونجا هم بتونم توی اسناد یه چیزایی پیدا کنم. اگه به دانشجوی اونجا بگم که برای چی اومدم حتما کمکم میکنن.
یه مسئله مهم دیگه هم هست که نباید فراموش کنیم.
چه مسئله؟
راستش من دیروز رفتم شرمچه.
خب
حمله عراق بعید نیست بچه ها. تحرکات نظامی عراق بیشتر از حد تصوره.
درسته.
اونا دارن بگمونن مرز و سنگربندی میکنن. این تحرکات به قدری زیاده که فرمانده سپاه مجبور شده توی نقاط حساس پاسگاه مستقر کنه.
آخه مشکل ما اینجاست که سپاه هم سلاح سنگین نداره که بتونه اقدامی بکنه.
من فکر میکنم حمله عراق حتمیه.
مالکی چرا این حرفو میزنی؟
شواهد؟ همه ما یه چیزای شنیدیم و دیدیم، مدارکی هم داریم. به همین حرفایی که تو این چند دقیقه زدیم یه خود خوب فکر کن.
درست میگی مالکی، درست میگی، و ما باید مردم خوزستان و به خصوص عربهای اینجا رو مهیای دفاع بکنیم.
عراقی ها مدتیه دارن به اهالی مرزنشین ما کمک میکنن، کمی دورتر از اونم دارن خاکریز و سنگر درست میکنن.
کلام آخر اینه که اوضاع خوب نیست آقایون، باید بجنبیم بچه ها.
یا علی، ما آماده ایم.
یا علی،
یا علی.
شنیدین؟ صدای انفجار رو شنیدین؟ میدونین توی این انفجارها چند تا زن و بچه و چه تعداد از مردم کشته میشن؟ عزیز من، الو، الو، عزیز من، شما از تهران که نمیتونید مانع پیشروی عراقی ها بشین. بله، بله، تانکای عراق شلمچه رو به آتیش کشیدن، با چند تا خونپاره اندازم مثل نقل و نبات گلوله میریزن رو سر مردم. مردم هرچیو که تونستن به دستشون گرفتن و دارن شهر رو ترک میکنن. جوان هم که میخوان بمونن اسلحه‌ای برای دفاع ندارن. بله، نه، نه خیر، نمیشه، نمیشه. تا کی باید صبر کنیم؟ فقط سری، اوضاع خوب نیست. تمام.
چی شد؟ چی میگن
حسین آقا؟ فعلا هر کاری باید بشه، فقط خودمون باید اقدام کنیم، نمیشه منتظر شد.
اول از همه باید به فکر خرمشهر باشیم. تانکای عراقی به بستانم رسیدن. بیا بیا بریم به محوطه مسجد. بیا اینجا. اینا یه تعداد از مردم هن که تونستم آمادهشون کنم. امشب شب عاشوراست. ما امروز در معرض یک امتحان الهی قرار داریم. وقتش رسیده که کمر همت ببندیم تا ارتش متجاوز عراقو سر جاش بشونیم. شما اولین کسایی هستین که داوطلبانه عازم جبهه میشین، جبهه‌ای که هیچ حساب و کتابی نداره. توی راه که میرین مردم آواری شهرهای خودمونو میبینین و متوجه عمق این فاجعه میشین. همین امشب باید رفت، چون اگه رفتن رو تا فردا به تأخیر بندازین معلوم نیست چی به سر خرمشهر میاد، چی به سر مردم خرمشهر میاد. حرفی نیست؟ یا علی؟
اتوبوس آماده است. خدا خیرت بده حسین آقای علمال خدا.
وظیفه از فرمانده، کار ما هر ساعت داره سنگین تر میشه، ولی نباید خسته شد. الان وقت سازماندهی نیروهایی که از شهرهای دیگه به اهواز میان.
باید جایی برای اسکانشون فراهم کرد.
فکرشو کردم، دبیرستان پروین اعتصامی رو آماده کردم.
دستت درد نکنه، بدی اوضاع فعلی اینه که هنوز ارتش بلا تکلیفه. ما هم که تعدادمون بیشتر از اسلحه‌ایه که در اختیارمونه. فکر کنم با راه افتادن اتاق جنگ کار ما هم سر و سامان میگیره.
امیدوارم. بالاخره
ببین حسین آقا، آتیش انفجار اون طرفه.
پادگان لشکر 92 زرهی رو زدن، باید بریم اونجا. من میرم، شما هم با بقیه بچه ها سری خودتون رو برسونید.
اوضاع اصلا خوب نیست، ما فقط باید مقاومت کنیم.
وعده‌ای که برای تحویل اسلحه داده بودنم به جایی نرسیده.
کار شکنی میشه. مگه میشه تو این وضعیت که مردم توی منطقه، اینجا رو منطقه نظامی اعلام کرد؟ من میگم تا مردم هستن هیچ کس حق جابجایی نداره. ما هر کاری که لازمه انجام دادیم، با کلی زحمت تونستیم با دفتر امام توی تهران تماس بگیریم.
نتیجه؟
استاندار اوضاع وخیم خوزستان رو کامل براشون گزارش کرد. با التماس ازشون خواست که رئیس جمهور رو متقاعد کنن که دستور عقب نشینی رو لغو کنه. البته خدا رو شکر قول مساعد دادن که این کار رو انجام بدن.
الان کلی نیروی داوطلب آمادن، فقط
چی میگی حسین آقای علم‌الهدی؟ اونایی که کارشکنی میکنن اعتقادی به حضور نیروهای داوطلب در امور جنگ ندارن. جالبه که حتی به حضور من و استاندار توی اتاق جنگ معترضن.
چقدر فریاد زدیم که عراق مهیای یک جنگ تمام عیاره.
متاسفانه هنوز فکر زمین دادن و زمان گرفتن از طرف بعضی ها زمزمه میشه.
که این تاکتیک در این شرایط کاربردی نداره. من برخلاف نظر آقای بنی صدر که میخواد برای اکثر شهرهای خوزستان فرمانده نظامی انتخاب کنه و استان و منطقه جنگی اعلام کنه، اعتقاد دارم که نه تنها نباید مردم رو از خوزستان خارج کرد، بلکه با ورود نیروهای داوطلب وضعیت جبهه‌ها بهتر میشه. بعدم وضعیت ارتش طوری نیست که بتونه به تنهایی مقابل دشمن تا دندان مسلح استقامت کنه.
تازه اگر قرار باشه بخش وسیع خوزستان رو در اختیار دشمن بذاریم تا در زمان مناسب این اراضی رو پس بگیریم، معلوم نیست این زمان از دست داده به نفع ما باشه.
حسین، محمد، سری بیاین.
چی شده؟ خبریه؟
آره، آقای دکتر چمران اومدن. داریم درباره اوضاع استان حرف میزنیم.
بریم حسین.
بریم.
اومدن ایشون کلی از مشکلات ما رو حل میکنه.
نماینده ویژه امام در جنگ مسئولیت کوچکی نیست.
بریم تو.
با تصمیماتی که گرفته شده از امروز نیروهای مردمی رو وارد جبهه ها میکنیم تا سرعت پیشروی عراقی ها کم بشه.
سلام
علیکم. علیک سلام آقایان. کار مهم دیگه‌ای که باید انجام بشه کندن خندق به دور شهر اهوازه. اینطور حرکات مهندسی و نظامی باعث بالا رفتن روحیه در مردم میشه و به مقاومت تشویقشون میکنه.
آی دکتر چمران، اگر موافق باشین ما قصد داریم هسته های مردمی رو توی محله های اهواز سازمان بدیم.
بله، خیلی خوبه. اینطوری در صورت لزوم میشه وارد جنگ تن به تن شد و همه شما باید کمک کنید.
ما میتونیم همه محله های اهواز رو برای انجام این کار آماده کنیم، اما بهتر نیست در خارج از اهواز در منطقه دب هردان و حمیدیه یه سد دفاعی محکم از نیروهای داوطلب درست کنیم؟
شما به صحبتاتون ادامه بدین، من برمیگردم.
چرا رفت؟
حتما برمیگردن. الو، بفرمایید.
فرمانده، امروز صبح عراقی‌ها سوسنگرد و محاصره کردن و تا پشت حمیدیه اومدن. جاده حمیدیه سوسنگرد دست اوناست. حتی تانکاشون آوردن رو جاده آسفالته.
ممنون که خبر دادی علی جان.
حالا بعد چیکار کرد فرمانده؟
بهت اطلاع میدم. خدا حافظ. سوسنگرد رو محاصره کردن. جاده حمیدیه سوسنگرد افتاده دست عراقی‌ها.
مرحله بعدی پیشروی اونا جاده حمیدیه اهوازه.
گوش کنیم ببینین چی میگم. اون نقشه رو بده به من.
بفرمایید.
حدود 100 نفر از بهترین نیروهای داوطلب رو انتخاب کنین و اونها رو گروه گروه در طول جاده حمیدیه اهواز مستقر کنین. به هر کدام تعدادی نارنجک و کوکتل مولوتوف بدین. اونا تو کمین میشینن تا در صورت پیشروی عراقی ها به سمت اهواز مانع حرکت اونها بشن.
با صحبت شما ما دقیقاً که نه، ولی حدوداً 300 نفر نیرو لازم داریم.
تو از پسش بر میای؟
مطمئنی محمد آقا؟
ذره شک ندارم. نیروها رو از چند پایگاه انتخاب کن. میگم از استانداری چند تا ماشین در اختیارت بذارن.
وقت رو نباید تلف کنیم. بریم. اوضاع اصلا خوب نیست. با استقرار تانک های عراقی در مسیر جاده حمیدیه سوسنگرد، بستان و هویزه عملا در محاصره است.
خبر تازه تر این که به غیر از مردم منطقه تعدادی از نظامی هم در محاصرن.
تو چی کار کردی حسین آقا؟
با هزار مشقت تونستم یه واند اسلحه برنو M1 از پادگان لشکر زرهی تهیه کنم.
نیرو چی؟ قرار بود یه کارایی بکنی.
تا جایی که تونستم تعداد زیادی داوطلب و سازمان دادم. البته با آمدن بلالی، پیرزاده، گندمکار، معمارزاده و داغری و چند نفر از بچهای مسجد جزایری خیالمون راحت‌تر میشه.
حضور آقای خامنه‌ای تو این وضعیت به همه روحیه داره.
حضور ایشون غنیمت تو جمع علی آقا.
دیروز توی جمع سربازا با اینکه انفجار گلوله‌های توپ عراقی شنیده میشد، با خونسردی از حال و روزشون میپرسیدن. هیچ وقت صحبت‌های ایشون رو توی مشهد فراموش نمی‌کنم. ماشاءالله، هزار ماشاءالله. همونطور محکم و پر انرژی هن.
همینطور پیشنهاد آقای دکتر چمران.
خب خیلی درست میگفت. اینکه ارتش برای سازماندهی خودش نیاز به زمان داره و انجام عملیات چریکی و نامنظم تنها راهه. خب اینا حرف خیلی درستی بود.
از موقعی که آقای خامنه‌ای و دکتر چمران به اهواز اومدن خیلی چیزا تغییر کرده. جلسات از حالت خشک و پر سر و صدا بیرون اومده. اصرار آقای خامنه‌ای برای اجرای طرحی که منجر به حفظ روحیه مردم و نظامی‌ها بشه بی دلیل نیست. ترس و نگرانی مردم مسئله کوچیکی نیست که بشه بی تفاوت از کنارش گذشت.
با شرایطی که الان آماده شده، اگه 50 نفر داوطلب و به موشک RPG تیربار و اسلحه سبک مجهز کنیم، میتونیم از سمت رودخونه کرخه با یه حمله غافلگیرانه تانک‌های مستقر تو جاده حمیدیه سوسنگرد و با آتش بکشیم و عراق رو عقب برونیم.
فرمانده‌های عراقی که سرمست از پیروزی‌اند، مسلماً انتظار چنین حرکتی رو از طرف ما ندارن.
نیروهام که آمادن، اونام منتظر دستوران تا وارد عمل بشه.
بله.
اگر ارتش مهمات ما یعنی بچه‌های سپاهو تأمین کنه و هوا نیروز برای روز بعد چند تا هلیکوپتر وارد عمل کنه، میتونیم تلفات زیادی بهشون وارد کنیم. پیشنهاد من برای فرماندهی این عملیات غیور اصلیه.
عالیه.
بله.
غیور توی جنگای چریکی تجربه خوبی داره.
ما باید عراق و مجروح پدافند کنیم. اگه تو مناطق حساس دو به هردان و حمیدیه نیروی ثابت مستقر کنیم، مقابله ما شکل درستی میگیره.
تنها مسئله که میمونه اینه که این پیشنهاد رو با آقای خامنه‌ای در میون بذاریم.
حتما. با شناختی که ایشون از منطقه و شرایط روحی روانی مردم و نظامی‌ها و حتی خود ماها دارن، قطعا اثرات مثبتی میتونه در ادامه راه داشته باشه.
وقت رو نباید تلف کرد. همین الان میریم سراغ ایشون.
سلام
حسین، تو اینجا چیکار میکنی؟
سایه به سایه تعقیبشون کردم. نمیتونستم توی اهواز بمونم و منتظر نتیجه باشم. امروز نتیجه یک ماه تلاشو میبینیم قیام. شاید سرنوشت اهواز در گروه به همین عملیات باشه.
آره، جاده حمیدیه سوسنگرد باید از تانکای عراقی خالی بشه. حسین آقا، تو هم بهتره وارد عملیات نشی. من به کارم باردم. اگه فرمانده سپاه متوجه حضور تو در اینجا بشه سرزنشم میکنه.
اون با من، خودم جوابشو میدم. ما تو جلسات با هم بودیم.
بریم هم باید.
من جلوتر از این نمیام. بهتر نگران سرنوشت جنگ باشی.
من با کسی تعارف ندارم. ازت میخوام از اینجا قدمی جلوتر نذاریم.
حقیقتش اینه که خودم نتونستم مانع نیاز درونیم بشم و نیام. پس تو هم نمیتونی حریف این نیاز بشی.
این کار عاقلانه ای نیست. هرچند تو عاقلانه فکر میکنی و عاشقانه عمل میکنی.
و تنها همین منطقی که میتونه مقابل ارتش عراق مقاومت کنه.
هیچ وقت مثل امشب آروم نبودم. حالا یه پرونده پاک مقابلم میبینم.
قیور، انسان قبل از کمال به شهادت میرسه؟
چرا این سوال از من میکنی؟
اگر کمال خودتو توی حمله به تانکای دشمن نبینی، خداوند تو رو انتخاب نمیکنه.
تو اینطوری هستی؟
هنوز نه،
ولی من.
تو چی؟ مطمئن باش میتونم همراز خوبی برات باشم.
من نه تنها از نبرد با تانکای عراقی روی اون جاده نمی ترسم، بلکه آینده‌ای روشنم برای خودم می بینم.